نمایش.
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دیالوگ، به نام خالق خلاق. در شامگاه 26مین روز از ماه دوم پاییز زیبای 1403 و در پیشگاه شمایانی که قلبی تپنده برای هنرهای نمایشی ملک دارید، وارد دیالوگ دیگر میشیم با امید همراهیتون تا آخرین لحظات این گفتگو. بنده ایوب آقاخانی به اتفاق همکارانم در برنامه دیالوگ از رادیو نمایش به صورت زنده وقت شما عزیزان رو میگیریم و امیدواریم تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید. برنامه خبری تحلیلی دیالوگ پیشکش است به شمایانی که تئاتر دوست دارید، تئاتر میفهمید، تئاتر تعقیب میکنید و یا تئاتر در گوشه گمی از ذهن شما جایگاهی داره که امیدواریم من و همکارانم به واسطه این برنامه از اون گوشه گم آرام آرام بیاریمش جلوتر تو لایه‌های دم دستر و انشالله دیدن و تعقیب تئاتر و فکر کردن به تئاتر به عنوان یک هنر جامعه ساز، به عنوان یک هنر پرورش دهنده روح و جسم بیاریمش، در جایی قرار بدیم که وارد عادتهای روزمره شما بشه، عادتهایی که بی تردید پرداختن به اون عادتها رو جز بهترین زمانهای زندگیتون به شمار خواهید آورد و دور نیست اون روز که خود شما پیجوی این باشید که در تئاتر این سرزمین چه خبر؟ از سه بخش همواره برنامه دیالوگ امشب دو بخش رو خواهید شنید، گفتگوی روز و در حاشیه، که امیدوارم در هر دو بخش همراه ما باشید و بمانید و مشخصاً در گفتگوی روز ما شرکت کنید. صراحت، شفافیت و روز آمد بودن شعار همواره این برنامه بوده، هست و انشالله خواهد ماند. اما شما هم لازم و بایسته است که در افراشته و در اهتزاز نگه داشتن این پرچم، یعنی پرچم این شعار برنامه، ما رو یاری بکنید و انشالله که به ما کمک کنید تا بخشی از این صراحت و صداقت رو با هم تجربه کنیم. همراهی شما با برنامه‌تون بیشک ما رو مؤمن خواهد کرد به اینکه هر شنبه ساعت 21 از هر جای ایران و تهران که باشیم خودمون رو به استودیوی برنامه دیالوگ در رادیو نمایش برسونیم تا به دستبوسی شما تمام قد بایستیم و تکریم کنیم تمام دلهای آغشته به فرهنگ و هنر این سرزمین رو که متعلق به شماست. 301075 راه ارتباط و همراهی شما با برنامه‌تون، نقد، نظر، پرسش، هر آنچه که فکر می‌کنید به صورت مکتوب می‌تونید به ما منتقل بکنید و ما هم در بضاعت زمانی و خورند بحثمون خواهیم تونست انشالله جواب بدیم. اگر شما چنین تصوری دارید اصلا درنگ نکنید و 3-4-0-10-75 رو در گوشی همراهتون شماره گیری بفرمایید برای ارسال پیامک. این فقط برای دریافت پیامکه. البته که سامانه دریافت پیامک رادیو نمایشه، ولی شنبه ها 21 تا 22 در اختیار برنامه شما یعنی دیالوگه. امیدواریم که کنار ما باشید و بمانید. اونهایی که امشب به ما پیوستن بدانند که این برنامه 13 ساله از ابتدای تولد رادیو نمایش به بهانه دامن دادن و وسعت بخشیدن به ذهنیت نازنین شما در حوزه هنر تئاتر تقدیم میشه به شما و امشب هم باز به بهانه رویدادی در زمینه تئاتر در سرتاسر ایران در خدمت شما خواهیم بود. اصلی ترین بحث ما جشنواره استانی تهران، جشنواره تئاتر استانها که امسال با حذف بخشی از در واقع فرایند رسیدن به جشنواره فجر داره برگزار میشه، تغییراتش قابل رصد و مهمه. با دبیر این جشنواره سخن خواهیم گفت، همینطور به اجمال به یکی از نمایش‌هایی که روی صحنه است این روزها خواهیم پرداخت. شاید که شما هم تصمیم بگیرید برای دیدن این نمایش قدم رنجه کنید تا ساختمان گرد تئاتر شهر در چهارراه ولیعصر تهران تشریف ببرید. سپاسگزار لطف و مهر کسانی هستم که در همین ثانیه های نخست برنامه حدوداً 12 پیامک بلافاصله در این صفحه نمایشگر مقابل چشمان من کنار میکروفون قرار گرفت که نشون میده لطف و مهر شما همچنان از سر ما زیاده. امین قادر عزیز از کرج دوباره از لحظه نخست برنامه کنار ماست، نشاط افشار هم همینطور، افشین از ارومیه هم همینطور، مصطفی کرمی از شهر قدس هم همینطور، سعید از مهرآباد جنوبی هم همینطور و سعیده صمدی از بومهن، بهزاد شیری عزیز که لطف خودشون رو ده چندان کردند و عرضم به حضورتون که خسرو خورشید از شیراز که اجازه بدید ایشون سوال هم دارن. بله بله، توی ایران صدا فرمودن آیا کتابی رو در ایران صدا شما خوندید یا نه؟ چند کتاب رو به اصرار همکارانم هم در مقام تهیه کننده اونجا در محضر دوستان ایران صدا بودیم. بله، اونجا کتابهایی رو از من میتونید پیدا بکنید و از اوراق خیال هم که هر شب ساعت 15 دقیقه بامداد تقدیم میشه به شما که یک رو پر شب براتون داستان میخونم و امیدوارم که بپسندید. مرتضی علیدادی عزیز هم از عراق کنار ما هستند و 991 چهار شماره پایانی 7153 که در واقع لطف کردن و خودشون رو دوستدار تئاتر و دوستدار ما و برنامه معرفی کردن که از ایشون هم سپاسگزاریم. اگر اجازه بفرمایید محمد عیسایی عزیز هم همین لحظه از کرج پیغامشون دریافت شد. محمد نعمتی سهروردی هم همینطور، یعنی از سهروردی محمد نعمتی زحمت کشیدن عنایت کردن 301075 رو در واقع مستمسکی قرار دادن، برای اینکه ما نظر مکتوب و پیامکشون رو، البته که پیامک مهرامیزشون رو دریافت کنیم. همینطور حبیب نصیری که با بهار خانوم دارن از مارلیک گوش میدن برنامهشون رو. بریم با اجازتون بخش نخست برنامه رو آغاز کنیم.
گفتگوی روز.
خب همان گونه که گفته شد و شنیدید، به بهانه پرداختن به 29مین جشنواره تئاتر استان تهران که هر ساله به عنوان مقدمه رسیدن آثار به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر محسوب میشه خواهیم پرداخت. این جشنواره هم به تازگی دو روز پیش در واقع کار خودش رو با معرفی برگزیدگانش پایان داد و دبیر محترم این جشنواره یعنی امیر حسین شفیعی عزیز، دوست نازنین و کوشنده جدی تئاتر در طی این سالهای گذشته، سمت دبیری این جشنواره بر عهده داشتن که از طریق خط ارتباطی برنامه دیالوگ میهمان ما هستند. دوست داریم از زبان ایشون بشنویم که در 29مین جشنواره تئاتر استان تهران چه گذشت و چگونه شد. بعد من ذیل در واقع فرمایشات ایشون نکاتی رو به عنوان پرسش طرح خواهم کرد که انشالله پاسخش منظر نگاه شما رو به این دوره از برگزاری جشنواره‌های استانی شفافتر، بازتر و درستر خواهد کرد. خدمت امیرحسین شفیعی عزیز سلام و درود خودم رو تقدیم میکنم. به برنامه خودتون خوش آمدین آقای شفیعی.
عرض سلام و ادب خدمت جناب استاد ایوب آخانی عزیز. خوشحالم که بعد از مدت ها صداتون رو میشنوم و همچنین مخاطبان عزیز رادیو نمایش که این فرصت دست داد که بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم و گفتگو کنیم. خیلی خوشحالم.
زنده باشیم. متشکرم. من بازم به حکم رفاقت قدیم اگر اسم کوچکت ناگهان از دهان من خارج شد امیدوارم حمله بر بی‌ادبی نشه، اگر اشکال نداره دارم اجازه میگیرم.
خواهش
میکنم. امیر حسین عزیز بگو تو این دوره چه گذشت تا من نکاتی رو در واقع مطرح کنم که برای ذهن خودم سواله و طبیعتا ممکنه سوال ذهن مخاطبان هم باشه.
28 دوره جشنواره در سالهای گذشته برگزار شده بود. در 29مین دوره ما با همکاری اداره کل فرهنگ در ارشاد اسلامی استان تهران که سکاندار اون برادر عزیزم علی فروزانفر هست و به حال آشنایی کاملی با حوزه فرهنگ و هنر داره، تصمیم گرفتیم که رویدادی رو برگزار کنیم فراتر از یک جشنواره استانی.
بله دقیقا هم به همین دلیل مزاحم شما شدیم که خود ابعاد اینو برای دوستانمون باز کنیم.
ما در طراحی اولیه‌مون 8 بخش رو طراحی کردیم که مهمترین بخش اون در واقع به نظرم کارگاه آموزشی و نهال بود، به دلیل اینکه بخش آموزش برای اون بسیار اهمیت داشت. بخش نهال مربوط میشد به آموزشگاه‌های هنرهای نمایشی که در واقع هنرجویانی که در طی چند سال احیانا در واقع ترم‌های آموزشی رو گذرانده بودن بتونن امکان اجرا و تجربه یک اجرا رو در کنار مربی یا آموزگار یا استاد خودشون رو داشته باشن و این بخش نهایی طراحی شد. از طرف یک بخش لبخند به دلیل اینکه به حال جامعه ما امروز بیش از هر چیزی نیاز به نشاط، لبخند و این شور نشاطی که شاید جامعه ما کمتر در واقع دیده میشه داشته باشه، بلکه لبخند رو طراحی کردیم به خاطر اینکه بپردازیم به آثار کمدی و طنز و تشویق بکنیم مخاطبای خودمون رو برای دیدن آثار کمدی در شهرستان‌های استان تهران. و یک بخشی هم داشتیم که بخش مسابقه تئاتر تهران بود که سالها وجود داشت در همون یه وقت، بخش تئاتر خیابانی. بخش ایثار هم با همکاری بنیاد شهید شهرستانی مستقیم تهران یک بخش کاملا مستقل با جاوریه مستقل به نام بخش ایثار داشتیم. اما در حوزه کودک و نوجوان هم ما گردش مالی بسیار خوبی رو در شهرستان ها داریم، اما از لحاظ تولیدات آثار هنری مخصوص کودک و نوجوان بسیار ضعیف بودی در شهرستان ها. این بخش هم در واقع ایجاد کردیم بخاطر این که تشویق بکنیم هنرمنده رو برای کارهای ارزشمند و استاندارد تولید کنن، در کنارش هم آموزش داشتیم. در این امر مهم هم حوزه هنری کودک و نوجوان در کنار ما قرار گرفت که ما بتونیم کار رو ادامه بدیم.
بله، اصلی ترین ماجرایی که این دور از جشنواره تئاتر استان تهران داشت همین بخشا بود. دلیل این که من میخواستم در واقع حتما وقت شما رو بگیریم و دربارش کمی کنجکاوی کنیم اینه که دوست داشتم بدونم این ابتکار عمل دقیقاً به چه کس یا کسانی برمیگشت و میخوام در واقع به این نتیجه برسم که آیا محوریتش بر این بود که این بار دبیر چه کسی بود و چگونه خواست که برگزار بشه، یا یک سیاست کلانی برای برگزاری جشنواره به این شکل با این 8 بخشی که فرمودین تحریزی شده که این میتونه نوید بخش این باشه که ادوار آتی هم همین مسائل رو مد نظر قرار بدن، مهم بپندارن و احتمالاً خب در یک فرایند دیربازده به نتایج خوبی برسیم. خیلی مهمه برام بدونم که این دوره به دلیل داشتن مثلا دبیر مثل شما یا چه میدونم اصلا فرض بفرمایید اداره کل استان تهران و سیاستی که اونجا جاری شده این وضعیت رو داره یا نه اساسا دیگه یک ریل گذاری شده که میتونه ادامه داشته باشه.
واقعیت اینه که مهمترین عامل زمان بود. ما معمولا در برگزاری رویدادها و ایونت‌های هنرهای نمایشی دچار شتاب‌زدگی هستیم، حتی در مورد جشنواره مهم مانند جشنواره فجر. اتفاق جالبی که رقم خورد و خود من هم معتقدم که این اتفاق باعث بود ما بتونیم جشنواره گسترده برگزار بکنیم بود که در اختتامیه دوره 28 دوره جشنواره بنده به عنوان دبیر معرفی شدم. یعنی من یک سال زمان داشتم و فرصت داشتم که بتونم برنامه‌ریزی کنم.
این همون چیزیه که همیشه ما دربارش فریاد میزنیم که این اتفاق مهمه که 2-3 ماه قبل از برگزاری تکلیف جشنواره معلوم نشه، بلکه
بله.
همیشه در واقع زودتر گام اول
برداریم. این فرصت باعث شد که من بتونم رایزنی بکنم، برنامه ریزی بکنم، سازمان ها و نهادهای مختلفی رو راضی بکنم که در کنار ما قرار بگیرن. و این فرصت مهمترین عامل به نظر من اگه بخوام بگم موفقیت این رویداد ما بود، اگر بخوایم اونو موفق قلمداز کنیم از نظر خدا،
قطعا از نظر شکلی لااقل موفق، حالا تا قضاوت درباره برگزاری چگونه باشه، ولی از نظر شکل و محتوایی که به کلام میاد رو کاغذ میاد اعلام میشه خیلی شکل ارزنده ایست که شما با این بخش های فکر شده و اندیشیده به نفع آینده تئاتر حداقل استان نگم این کشور که قطعا تأثیرش به کشور خواهد رسید گام برداشتید.
خب ما میدونیم که به تنهایی شاید ارشاد نتوانه این بوکه و این هزینه رو در واقع تامین بکنه، اما میگم سازمان ها نهادهای فرهنگی مختلف با رایزنی و گفتگو و جلسات مختلف به هر حال به این جنبندی رسیدن که در کنار ما قرار بگیرن و ما تونستیم جشنواره در بخش های مختلف برگزار بکنیم. ضمن اینکه انگیزه ها و ریل گذاری که آقای فوزانفر در ارشاد استان تهران در واقع دارن انصافا همراه ما بودن. گاهی وقتا شما کار اجرایی کردید آقای آخانی،
بله
من میگم که گاهی وقتا مدیرا به ما میگن که چیکار کنیم که این رویداد خوب بشه، میگم چوبتون از روی کارت ما بردارید کار خوب میشه.
بله درسته.
یعنی این نرده گاهی وقتا دخالت های بیجا و این اتفاقات باعث میشه که این رویداد به جایی که رو به قله و بره رو به سقوط بره. آقای فوزانفر و ارشاد استان تهران انصافا وظیفه حمایتی و هدایتی و نظارتی خودشون رو فقط داشتن و به این جمع‌بندی رسیدن که کار رو دست هنرمندا بسپارن و خدا رو شکر هم فکر میکنن که به قول شما از لحاظ شکلی و ظاهری از ظرفیت اتفاق خوبی افتاد. ضمن اینکه ما 55 اثر نمایشی رو در ایام جشنواره اجرا کردیم که این هم برای ما اتفاق بسیار مهمی بود. حالا چرا ما به این جمع‌بندی رسیدیم که این بخشا رو داشته باشیم هم خیلی مهمه.
بله
خانواده تئاتر سنت تهران به بهانه جشنواره دور هم جمع میشد، ولی امکان این که همه خانواده کنار هم جمع بشن وجود نداشت. چون در شهرستان‌های استان تهران برخی فقط در حوزه تئاتر کودک و نوجوان فعالیت میکنن یا فقط آثار کمدی اجرا میکنن. حتما در تئاتر فرا تهران شما میشناسید آدمایی که فقط مثلا در تئاتر طنز فعال هستن. ما این گفتگو رو ایجاد کردیم که بتونیم در واقع طیف ها و گروه های مختلف تئاتر استان تهران رو گرده هم و در این جشن بزرگ کنار هم گذاشته باشیم و تقریبا تمام تلاشمون این بود که از همه ظرفیت ها و تمام فکرهایی که وجود داره بین هنرمندا و گروه های نمایشی استفاده بکنیم. موضوع دیگه که در واقع اون تاکید ارشاد بود و اداره کل ارشاد استان تهران این که به هر حال شهر تهران هم یکی از شهرستان‌های استان تهران هست و اتفاقا برخی گروه‌های وجود دارن آقای خانی که نه دسترسی به جشنواره فجر دارن، یعنی نه توانایی حضور به صورت مستقیم در جشنواره فجر دارن، نه امکان حضور و اجرا در تماشاخانه‌های دولتی و نه پول و سرمایه‌ای دارن که بتونن در تماشاخانه خصوصی اقدام به اجرا بکنن.
بله.
ما سال‌های قبل این امکان وجود نداشت که گروه‌های شهر تهران هم بتونن در این جشنواره شرکت کنن. ما امسال این فرصت رو در برخی بخشا ایجاد کردیم و اتفاقا من پی بردم که ای بابا ما چقدر گروهی داریم که بهشون بی‌توجهیم و این بچه های جوون به حال کجا باید برن کار خودشون رو آغاز بکنن. میدونیم که بارها مثلا جشنواره شهر تعطیل شده یا اگر به یاد بیاوری جشنواره کانون ها که برگزار میشد بازم ذیل شهرداری تهران اون هم تعطیل شده. خود جشنواره دانشجویی هم که به حال یکی دو سال تعطیل شده. اینها گروه هایی هستن که در واقع فرصتی باید براشون ایجاد بشه، انگیزهی براشون ایجاد شد، دوست دارن در یک رویدادی آزمون و خطا کنن، اصلا رقابت رو پردازن با دیگر گروه های نمایشی. اینجا ما یک کمی تونستیم فرصت رو ایجاد بکنیم، ولی واقعا نیاز دارید که امروز که این رویداد تا ترتیب جشنواره تئاتر استان تهران به یک جشنواره بزرگتری تبدیل بشه که بتونه گروه های جوان شهر تهران هم تحت پوشش قرار بده. امروز ما با اعتبارات که در واقع در اختیار داشتیم نتوانست کامل و 100% این کارو بکنیم. شاید تونستیم 10% 15% خیلی اندک این فعالیت رو داشته باشیم و این امکان رو برای این گروه های جوان ایجاد بکنیم، ولی فکر میکنم در سالهای آتی باید حتما فکر بکنن متولیان حوزه فرهنگ و هنر مخصوصا عرصه هنرهای نمایشی که به هر حال تکلیف این گروه ها چه خواهد شد و چگونه میتونن اونها رو حمایت کنن، چگونه میتونن اونها رو به سمت چی سوق بدن که در آینده مثل گروه های بسیار خوبی داشته باشن
انشالله. امیرحسین عزیز، مهمترین نکته ای که اینجا وجود داره، صادقانه من بیش از دستبندی کودک و کمدی و اینا، جالبترین بخش برای من بخش در واقع هنرجویان تئاتر و کسانی که در حوزه‌های مختلف آموزش دیدن و الان در واقع به زعم شما وقتش است که زورآزمایی بکنن، اینه که من دوست دارم بدونم با چه زاویه دیدی به این رسیدید و مشخصا این که شما میدونید، من هم خیلی خوب میدونم به خاطر سابقه در واقع 24 سال معلمی در حوزه تئاتر و سینما، که خیلی از این مسیرهایی که این دوستان طی کردن اتفاقا مسیرهای سالمی هم نبودن، یعنی توی تله آموزش‌های بازاری افتادن که لزوماً در واقع پشتش اندیشه های فرهنگی نبوده، پشتش نیت گشایش نبوده، پشتش نیت توسعه و روش نبوده، و ما بخوایم یا نخوایم هر چقدر این پدیده ها یعنی هنر آموزان و هنرجویان مظلومان این عرصه باشند و فریب خوردگان این عرصه، به هر حال از اون فرایند برای شما شناسایی شدن. اینکه چگونه می شود تو این فضا سلامت جشنواره رو هم حفظ کرد در این حال که دارید به داد کسانی می رسید که دوست دارن در این عرصه زور آزمایی بکنن، این برام مهمه که بدونم با چه اندیشه‌ای به اصطلاح فرنگی‌ها فیلتریزه کردید اینجا رو و پالودگیش رو از کجا ضمانت کردید که می شود مثلا از بین 5 نام به این 2 نام فرصت داد که بیان و اینجا خودشون رو به آزمون محک و تجربه بذارن. این 2 نام چه امتیازاتی داشتن، چه ویژگی‌هایی داشتن که شما پذیرفتید باشن؟
یه آمار جالبی هم بدم، چیزی در بالغ بر 100 آموزشگاه هنرهای نمایشی در شهرستانی استان تهران وجود داره و نزدیک به 65 تا 70 آموزشگاه فعال در شهرستان استان تهران داره فعالیت میکنه. با چه کیفیتی رو مورد بحثمون نیست، ولی به هر حال اینا فعال هستن. بعضیشون آموزشگاه های بنام و خوبی هستن، بعضیشون نیمه فعال هستن، بعضی فقط در حوزه گروه خودشون و اجرای خودشون در واقع کار میکنن. ما این فرصت رو خواستیم برای آموزشگاه های فعال رسمی و استاندارد ایجاد بکنیم تا بتونن با هنرجویان خودشون در این جشنواره شرکت بکنن. خب به هر حال در شهرستان های استان تهران یک مشکلی که الان وجود داشت اینکه آموزشگاه غیر رسمی و غیر مجوز رسمی وزارت ارشاد هم فعال بودن و ما توجهمون رو قرار دادیم روی آموزشگاه های رسمی و استاندارد که در یک سال اخیر هم اتفاقا در واقع باشون تعامل داشتیم، باشون جلسه داشتیم، بارها باشون گفتگو کردیم که بتونیم به نتایج مطلوبی در این بخش برسیم.
پس خود شما متوجه ظرافت عرض من هستید؟
بله دقیقا، کاملا متوجهم. به خاطر اینکه چون همین مدت یک سالی که من باشون در واقع صحبت کردم با مسائلی روبرو شدم و دیدم که برای خودم در اصل خودم نمیشه غیر قابل باور بود. یعنی مثلا عزیزی تدریس میکرد در اون آموزشگاه که حتی دیپلم نداشت.
زنده باد، منظورم همین چیز است.
و یا آقای آخانی بدتر از این که سابقه تئاترش در اصل هنرهای نمایشی مثلا به 4 سال هم نمیرسید، یعنی خود ایشون
باید درس بگیرد.
ما سعی کردیم از 40 تا اثر در واقع این بخش بازبینی کردیم و در نهایت هم 10 اثر از 10 آموزشگاه راه پیدا کرد. یک نکته خیلی مهم داشتیم در این بخش و شاید یک عامل تربیتی بود که ما تصمیم گرفتیم استعدادها رو معرفی کنیم، نه مانند جشنواره بازیگری اول، بازیگری دوم و رتبه بندی. اومدیم در اختتامیه جشنواره در این بخش اول به شکل گروهی به آموزشگاه، یعنی به 3 آموزشگاه دعوت کردیم به صورت گروهی و بعد سعی کردیم از میان هنرمندان و هنرجویانی که در واقع هیئت داوران دیدن 5 استعداد رو معرفی کنیم و به این سمت و سو حرکت کردیم. امیدوارم که به حال این بخش ادامه پیدا بکنه. توجه به آموزشگاه ما خیلی مهمه. من احساس کردم که یک رها شدگی بسیار بزرگی در اون بخش ها
کاملا درست احساستون.
آره، و یک درآمدهای خیلی زیادی که شاید مثلا شما به عنوان یک کارگردان یک سال حتی اگر 3 تا نمایش روی صحنه ببرید به اندازه درآمدی که این دوستان دارن در آموزشگاه.
من به شما اینو بگم امیر حسین عزیز، خیلی جمله تلخیه ولی یکی از کارگردانانی که در واقع من به بهانه حضور در سریالش با هم گپ می‌زدیم گفت مشغول چی هستی و اینا که طبق معمول همون مکالمات اولیه‌ای که همیشه تو جلسه اول رخ میده بین بازیگر و عوامل پشت صحنه مخصوصا کارگردان و تهیه کننده، گفتن خب آقای آخانی چه می‌کنی این روزها و اینا؟ گفت خب تئاتر رو نوشتن یه فیلمنامه و آموزش که مثل همیشه تو دانشگاه ها و چند تا آموزشگاه ها اینا دارم درس. گفت آقا پس بعضتون خوبه. گفتم یعنی چی؟ گفت پول تو هموناست. ببین همینقدر جمله بازاری رو به من گفت، گفت پول تو هموناست و من واقعا حیرت زده چند دقیقه مکث کردم، بعد گفتم واقعا اینجوری نیست، نمیدونم کی این اطلاعات به شما داده. و اون دوستمون به من گفت که به خود من با این مبلغ، مبلغش هم به من گفت، در این آموزشگاه، اسم آموزشگاه به من گفت، گفت پیشنهاد دادم که بیام کارگاه انتقال تجربه بذارم، مثلا 3-4 روز برم این مبلغ رو بهم بدن. و واقعا رقم عجیب غریبی بودا، یعنی اینی که به شما میگم.
بله.
و جالبه که این مبالغ هیچ وقت در مسیر معلم های واقعی مثل امثال من بدبخت قرار نمیگیره. و من اونجا فهمیدم که واقعا یه فضای بازاری پلشتی توی این در واقع فضاهایی با عنوان
وقتی میشه تو شهرستان ها. بله. در واقع برای